بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در حدود 17 شب این معنا توضیح داده شد که دین شناسی، اون هم دین کامل و جامعی که 124,000 پیغمبر مبلغش بودن و دین خالص پروردگار عالم و به صورت تکوینیش دین همه موجودات جهان هستیه واجبه. علتش هم اینه که تنها حافظ دینداری انسان دینشناسیه، چون اگر انسان دینشناس نباشه، اینطور که تجربه تاریخ بشر نشون داده، در مقابل هیچ خطری نمیتونه مقاومت کنه و نتیجتاً دینشو میبازه. یکی در مقابل خطرات اجتماعیه، به خصوص جریاناتی که با تکیه بر دین وارد جامعه میشه و بعد جامعه میبینه که این جریان متکیه به دین ضد دین عمل میکنه، علی با لباس دین، با چهره دین خودش رو قبولوند و بعد که مردم قبول کردن و به تدریج اعمال و رفتار و اخلاق و کردارشون رو که مشاهده کردن از دینداری زده میشن و به خاطر بددینی اونها بیدین میشن. و چون دینشناس نیستن، به جای این که از این جریاناتی که با تکیه بر دینداری وارد جامعه شد بیزاری به جویند، از خود دین بیزاری می جوید. یعنی به جای این که فرد رو رد بکنن، افراد رو رد بکنن، جریان رو ترد بکنن از اعتقادشون، خدا رو ترد می کنن، انبیا رو ترد می کنن، قرآن رو ترد می کنن، عبادات رو ترد می کنن. این یک خطر که همیشه هم وجود داشته. و چهره خیلی پرقدرتش رو این خطر بعد مرگ پیغمبر نشون داد که تا الان جریان داره در بدنه امت اسلام در همه مذهبها، چه مکتب اهل سنت و چه مکتب تشیع. هم نسل عظیمی از سنی ها بیدین شدن، هم نسل قابل توجهی از شیعه بیدین شدن. ما کشور خودمون کشور شیعه بوده در این 500 ساله اخیر، ولی در تاریخ ایران میخونیم در همین تاریخ 100 ساله اخیر یا یه مقدار جلوتر 200 ساله اخیر، دینداران دین ناشناس بدنه قابل توجهیشون بهایی شد. دینداران دین شناس بدن قابل توجهیشون دوچار مسلک کسروی به عنوان پاک دینی شدن. دینداران دین ناشناس بدنه عمدهیشون به خصوص قبل از 28 مرداد توده‌ای شدن و فرهنگ روس رو قبول کردن که فراگیر در همه ایران، کارخونه ها، ارتش و دیگر بدنه ها بود و همینطور دینداران زیادی رو داشتیم که در این جریانات 32 ساله اخیر که جریانهای متکی به دینداری وارد جامعه شدن ولی اعمالشون و رفتار و اخلاق و کردارشون خلاف چهره‌ای بود که نشون دادن، بدنه عظیمی از نسل رو بیدین کرد. هیچ وقت هم نسل نیومد بگه من از این جمع، از این حزب، از این افراد، از اینایی که اهل این لباسن به خاطر عمل کردشون بیزارم، اومد گفت از خدا و پیغمبر و قرآن و ائمه و جلسات ماه رمضان و محرم و صفر بیزارم که فردای قیامت اونا که زمین ساز بیدینی شدن محاکمه خودشونو دارن، دیندار بیدین شدن محاکمه خودشو داره. که یه مقدار عقل به خرج میدادی به جای بیزاری از 4 تا آدمی که خودشو دیندار تحمیل کرد و بیدینی کرد، از من چرا بیزاری جستی که خالقت بودم؟ از انبیاء من چرا رو برگردوندی؟ از ائمه طاهرین چرا رو برگردوندی؟ اینا هر دو محاکمه دارن، محاکمه هر دو هم سخته، طبق آیات قرآن محکومیت هر دو هم 100% دوزخ. این یه جریان. اما جریان دوم جریان وسوسه ها و سفسطه هاست که الان دریاوار در ماهواره ها، در سایت ها، علیه قرآن، علیه پروردگار، علیه پیغمبر، علیه امیرالمؤمنین، آماری که جدیدن و مقاله‌هایی که من جدیدن دیدم به شدت علیه ابی عبدالله و زینب کبرا. وقتی آدم دینشناس نباشه که در دین شناسی آدم به حقیقت خدا شناس میشه، به حقیقت پیغمبر شناس میشه، به حقیقت امام شناس میشه، به حقیقت وظیفه شناس میشه. خیلی بعید به نظر میاد که در مقابل جریانات وسوسه بتونه مقاومت بکنه. یه شبه دینش رو از دست میده چون دین رو نمیشناسه، ارزش این گوهر رو هم نمیدونه، خبرم نداره که زلف سعادت دنیا و آخرت به دین درست گره خورده، بلدم نی جواب وسوسه رو بده، حاضرم نی بره پیش متخصص جواب وسوسه و سفسطه رو بگیره، روش اثر میذاره، بی دین میشه. و اما جریان سوم که بسیار جریان پرقدرتیه، بسیار پرقدرت، و در کنار این جریان بدنه عظیمی از مردم تاریخ بیدین شدن، جریان شهوت جنسیه که قدرتی قوی تر از گرگ و شیر و کرگدن در وجود آدم داره. با دست خالی که با شیر نمیشه جنگید وقتی حمله میکنه، با دست خالی که با کرگدن نمیشه جنگید وقتی حمله میکنه. چقدر جوان عرب دیندار به دین خودش و جوان ایرانی رفتن اروپا و آمریکا برای یه ازدواج بیدین شدن. یعنی پدر مادر دختر گفتن به مسلک ما درا، ما دخترمونو بهت میدیم، و او در مقابل شهوت جنسی مقاومت نیورد. چه دیندارانی که با شما در این مجالس شرکت میکردن، در مراکز اداری، در مراکز دانشگاهی، در ارتباط با زنان و در ارتباط با دختران، حتی زنان شوهردار عاشق و معشوق شدن و به زنای محسنه و غیر محسنه دچار شدن، و بعضی هم بی توجه به حکم خدا زن شوهرداری که زنا کرده بودن باهاش که حرام ابدی بوده با هم زن و شوهرم شدن، بچه دارم شدن. این جریان شهوت. اما شما بیاین دین شناسان رو نگاه بکن. این 72 نفری که کربلا بودن، که حضرت ابی عبدالله الحسین اعلام دین شناسی براشون کرده نه دینداری، فقهتنا فی الدین، خدایا یه نعمتی که به ما 72 نفر دادی اینه که ما دین شناس شد. بنی امیه به هر شکلی که فکر بکنید به اینها انواع وعده ها رو دادن، به هر شکلی که فکر بکنید، وعده پول کلان دادن، چون پول کلان دست بنی امیه بود. بنی امیه هم که مقید نبودن به پول بیت المال، برای حفظ خودشون حاضر بودن پای هر کسی هر خرجی بکنن. حالا غیر جلسات شبانشون که خود اهل سنت نوشتن هارون و رشید در 1500 سال پیش آفتاب که غروب کرد تا صبح که طلوع کرد 50,000 دینار طلا خرج شکم و شهوتش هر شب. معاویه هر وعده غذای زور یا شب میگفت هر نوع غذا در این مملکت سر سفره بذارین هر کدوم میلم کشید بخورم، هر کدوم میلم کشید. شما همین سران کشورهای امروز رو ببینید یک نفر چقدر خرجش، شما نمیتونید حساب بکنید خرج شکم و شهوتشون و صندلیش، اصلا قابل محاسبه. انواع وعده ها رو به این 72 نفر دادن: پول، صندلی، مقام، زیباترین زنان و دختران عرب. فکر میکن اینا در برابر این تشویق ها و ترغیب ها و وعده ها چی جواب دادن؟ فکر میکنی چی جواب دادن؟ نمیخوام اول منبر گریه شروع بشه، گریه داریم بکنیم، ما دو تا گریه سنگین داریم، کی بر گناهانمونه کی بر اهل بیت، اینو باید تا آخر عمر حفظ بکنیم. از زبان امام زمان بشنوید اینا چه جوابایی دادن. شب عاشورا بعد از اون همه وعده ها ابی عبدالله فرمود شما 72 نفر اگر تا فرد و صبح بمونین دیگه مهلت زنده بودن ندارید، یک نفرتون زنده بر نمیگرد. بیابان باز، پرده خیمه‌ام بالا، منم بهتون قول قطعی میدم برین جلوتون رو قیامت نگیر، دیگه آزادتر از این که نمیشه. یعنی خیالشون رو 100% راحت کرد که گیر قیامتی هم ندیر. زهیر ابن قین بجلی بلند شد، همه هم منتظرم ببینن افراد چی میگن که پشترشون بلند شن اونا هم بگن. گفت یبن رسول الله فردا چند بار ما رو میکشن؟ یه آدم یه بار کشته میشه. گوی ابن رسول الله قاطعانه بدانی اگر 1000 بار فردا منو بکش، بعد بدن منو قطع قطع کن، بعد این قطعه ها رو روهم بریز، بعد آتیش بزنم وایسن خاکستر بشه، بعد خاکستر شدن خدا منو زنده کنه، دست دستو بر نمیدار. این دین شناسی، یعنی آدم دین شناس جریانات بد اجتماعی رو زیر لایه دین که میبینه میگه الهی از این جریان و جریان سازاش با تمام وجود بیزارم ولی از تو دست بر نمیدارم، تمام دنیا کافر بشن من با تو میمونم، چون میبینم تجارت سود من با تو موندن، من چرا بیدین بشم؟ 4 تا خودشونو دیندار تحمیل کردن بیدینی کردن، من چرا بیدین بشم با اینا برم جهنم؟ من احمقم که به خاطر 4 تا که دو رو دیگه تو مرد شورخونه میشورن و تو قبر دورشون میندازن من بیدین بشم؟ برای چی؟ کل اینا رو تو ترازو بذارن خدای یه جو نمیارزن. ما من برای چی بیدین بشم؟ خدایا هر چی میخوان وسوسه داره گوش من بخونن. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ولی من در پناه الهیت و ربوبیت و مالکیت تو هم. قل اعوذ برب الناس، منم و مکتب تو، اله الناس منم و عشق به تو، ملک الناس من غلام حلقه به گوش تو مالکم، ماهوارا هر چی میخوان بگم بر من ارزشی نداره چون باطل همش. از یه مش دهن نجس بدتر از اون دهنهای نجس نجاست تو تلویزیون ها و ماهواره ها و سایت ها میریزه، و من چرا خودم رو نجس کنم؟ من چرا تو و انبیا و ائمه رو رها بکنم برم سر تو دامن لنین بذارم؟ مگه خیلی خرم من؟ دین شناس، دین شناس، باریکلا به دین شناس، باریکلا. در مقابل جریان شهوت من که ماتم میبره، با اینکه با آیات و روایات سر و کار دارم، اما والله مات زده میشه آدم، مات زده که چطور میشه یه جوانی از سن 13-14 به بعد 7 سال در کمال زیبایی در کنار زیباترین پرده، زیباترین فرش، زیباترین سالن، زیباترین آینه کاری که تمامش ایجاد هیجان شهوت میکنه، در برابر یه زن زیبای جوان که داره میمیره از عشق این جوان، 7 سال این جوان کپسول شهوت طبق قرآن به این زن بگه معاذالله از دامن خدا دست بر نمیدارم، دست به دامن تو بدم، برو دامن نجس. اون وقت دیندار دین ناشناس 7 ثانیه هم مقاومت نمی کن. دیندارا که دین شناس بودن. یه شاگردی داره امام صادق که شاگرد موسی بن جعفرم بود، بزدازی داشت، فروش خوبی داشت، وضع خوبی داشت، مأمورین بنی عباس زمان هارون اومدن دستگیرش کردن، تمام جنسای مغازه رو بردنش زندان، سرمایه‌ش هم بردن. خب یه نفر به نظر شما مجرمه؟ مغازه که جرم نداره، سرمایه که جرم نداره، زن و بچه که جرم نداره، اما کسی که با خدا زندگی میکنه قیدی نداره، میگه خودشو بیار، مغازه‌ش هم غارت کن، مغازه‌ش هم ببند، زن و بچه‌ش هم به جهنم. قاضی بهش گفت میدونی چرا تو رو گرفتیم؟ گفت نه. گو پولدارای شیعه که به وسیله تو برای موسی بن جعفر پول میفرستادن، اینا رو معرفی کن آزاد شو. گو من یکیشون رو نمیشناسم، همشونم میشناخت. اصل خودش واسطه سهم امام بود، مردم میومدن سهم امام بهش میدادن، او میبرد به موسی بن جعفر میداد. گو من یکیشون رو نمیشناسم. قاضی گو برات گرون تموم میشه. گو من گفتم یک نفر اینا رو نمیشناسم. اینی که من نقل میکنم از کتاب رجال کشی نقل میکنم که اواخر قرن سوم نوشته شده، یعنی 50 سال بعد امام حسن عسکری. عجب قاضی عادلی بود، عجب قاضی پاکیزه‌ای بود. گو ببرینش تو حیات، بین دوتا درخت تو حیات، مچ پاشو هر دو رو به درخت ببندین، برعکس آویزونش کنین، پیراهنشو درین، 1000 تازیانه‌ای که توش سیم خاردار کشوندن و نوکش تیزه به بدنش بزنی تا اقرار کن. دیندار دین ناشناس یه دونه از اون شلاقا رو بخوره میگه آقا نزن، هر چی میخوای لو میدن، هر چی. هر یه تازیانهی که به این بدن میخورد پوست و گوشت رو بلند میکرد. 100 تا زدم. به قول شما بدن آش و لاش شد، یعنی از سر تا پا پوست و گوشت تیکه تیکه به مناسبت بلندی تازیانه کنده میشد. قاضی گفت بقیه شو نزنین، اگه میدونست میگفت. یه خود نگرش داشتم، زخما خوب شد، آزادش کردم. غروبی که اومد خونه به زن و بچهش گفت شام چی داریم؟ گفتن امشب و اتفاقا هیچی نداریم، مغازه رو که بردن، جنسا رو که بردن، چیزی برای ما نمونده. به زن و بچهش گفت شبو که میشه گرسنه خوابید؟ گفتن بله. گفت ما مهمون خداییم، مهمون خلق خدا که نیستیم. در زدم، برقم که نبود، تاریک بود. اومد در رو وا کرد، دید یکی از بدهکارای مغازه‌شه، نمیدونم 10 یا 12 هزار درهم بدهی داشت. به ابن ابی عمر گفتش که من امروز شنیدم آزاد شدی، قطعاًم به پول نیاز داری، این پولت. گفت پول مال خودته؟ گفت نه. گفت ارث بهت رسیده؟ گفت نه. گوه کجا آوردی؟ گوه نداشتم، دلم برات سوخت، خونم رو فروختم، پول خونمه. گفت من با دو گوش خودم از حضرت صادق شنیدم خونهی که توش زن و بچه زندگی میکنن از دین مستثناست، این پول حرامه به من، ببر سری خونتو پس بگی، من یک درهمشو نمیخوام. این آدم دیندار دینشناسه، دیندار دینشناس. حافظ دینداری دینشناسی، یعنی وقتی آدم عمقی خدا رو میشناسه، عمقی انبیا رو میشناسه، عمقی قرآن رو میشناسه، عمقی تکالیف رو میشناسه، مقید مقید زندگی میکنه و حفاظت شده هم زندگی میکنه. حفاظت شده، یعنی در مقابل همه خطرات. امیر المؤمنین می فرماید کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، باد هر خطری می خواد بوزه این ضرر نمی کنه. هر خطر ابوذر شب رو نون نداشت با زن و بچه‌ش، شب رو. عثمان 3000 مثقال طلا، الان میگم سکه 550 تومن شده، 3000 مثقال طلا ریخت تو کیسه، به غلامش گفت ببر بده به ابوذر، فکر میکنم این پولو بهش بدیم زبونشو میبندیم. روایت در جلد فکر کنم پنجم نور الصقلین از تفاسیر مهم شیعه است. مأمور عثمان 3000 مثقال طلا رو برد در خونه ابوذر، میگرفت تو بالا شهر مدینه خونه 1000 متری میخرید، زن و بچه هم عجیب نونوار میشدن. در زد مأمور، ابوذر اومد دم در، گفت بله، گفت ناقابل خلیفه داده 3000 دینار طلاست. گفتش که پولو برگردون به عثمان بگو سرمایه من بسیار سرمایه سنگینی، اصل نیاز ندارم، اربابت فکر کرده من تهی دستم، به اربابت بگو سنگین ترین سرمایه رو من دارم، اونم ولایت مولام امیر المؤمنین، من نیازی ندارم، من خیلی سرمایم بالاست. اینم این جمله خودش، اصبحت به ولایت مولای علی ابن ابی طالب، من عبدم، مولای من علیه، علی منو قبول کرده، من علی رو قبول کردم، من تهی دست نیستم که. اما دیندار دین ناشناس عبدالرحمن ابن عوف اینقدر از عثمان پول گرفت برای اینکه امیرالمؤمنین رو رها بکنه که القدیر نوشته وقتی مرد سهم هر دخترش 84000 سکه طلا شد. چه فایده آدم اینا رو بذاره بعد بره جهنم؟ چه فایده؟ اونی که دین شناسه، دنیا براش پر مگسه، صداهای دنیا وزوز مگسه، اونی که دین شناسه، ولی اونی که دیندار دین ناشناسه در مقابل این سه جریان شکستش قطعیه. نمیدونم چجوری بهتون بگم که به خاطر اینکه تو این جلسات، حالا هر جلسه‌ای که علم دین براتون میگفتن شرکت کردید و در حدی دین شناس شدید و در مقابل این سه خطری که بغل گوشتونه سالم موندیم، نمیدونم چجوری بگم از خدا تشکر کنم، نمیدونم. من چی کار بکنیم که شکرشو به جا بیارم؟ چی کار بکنیم؟ بگیم الهی شکر، این که شکر نشد. حضرت حسین میگه یک نعمت تو رو یه دونش، حالا دینداری و دینشناسی بمونه، این عبادت ها بمونه، روزه گرفتن ها بمونه، احیاها بمونه، گریه ها بمونه، مشهد رفتن ها، کربلا رفتن ها، مکه رفتن ها، نمیدونم بچه های خوبی که خدا بهمون داده، دخترای با عفتی که بهمون داده، اینا این نعمت ها بمونه. امام میگه خدایا یک نعمت تو رو من اگه بخوام شکر بکنم به این دلیل، دلیلشو میاره تو دعای عرفه، اگر به تنهایی عمر 10 رو به حسین ابن علی بدی از عهده شکر اون یک نعمت در نمیاد، نمیتونم قبول کن. همین این که نمیتونم شکرتو به جا بیارم، به جای شکر قبول کن. خب نمیتونم، گردنم هم پیشت کجه، نوکرت هم هستم، فداتم میشم. همون حرفی که زینب کبرا کنار بدن زد به عبارتی تقبل منا هازل قلیل، کم داری، کم ما رو به کرمت قبول. این حرفم تا آخر عمرتون نزنید، شما رو به خدا نزنید. کدام حرف؟ خود مگو ما را به آن شه بار نیست، نگو ما رو را نمیدن، با کریمان کارها دشوار نیست. همیشه در به روتون بازه، اینم علامتش. بسته بودن که این کاره نبودید، روزگیر نبودید، نمازخون نبودید، گریه کن نبودید، اهل مارمزون نبودین، اهل خدا نبودین، اهل پیغمبر نبودید، اهل اهل بیت نبودید. معلومه که نبستم. روز خورا آرزو میکنن کی مارمزون تموم میشه، روز خورا. اما ما حالا قصه‌مونه چرا داره تموم میشه، فرق ما رو با اونا ببینید چقدر زیاده. اون میگه کی تموم میشه راحت بشین، ما میگیم چرا داره تموم میشه. یه خود ناباوریم، یعنی امشب شبی 22، یعنی یه هفته دیگه سفره رو جمع میکنم. نه، خود مگو ما را به اون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. الهی دلی ده که جای تو باشم، مولا جان
المولى زبانی که در آن سنای تو باشد الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از ضیای تو عطا کن مرا گوش و چشمی که آن گوش پر از صدای تو باش الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم، نمیخوام هم مال دیگران باشم، نمیخوام بارکش دیگران باشم. مولا جان، مولا جان، الهی نجاتم بده از محال که سعیم وصول لقای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدا شب و تا صبح برات بیدار بودی، امروز انقدر برا علی گریه کردیم که دیدیم حالا هم اومدیم ساعت یک نصف شبه، ولی به خودت قسم خسته نشدیم. اگه عاشق نبودیم خسته میشدیم. نسألو کن یا و ندعو یا ما به خاطر محبت به تو، عشق به تو، عمل به خواستهای تو در میان بدنه عظیمی از این جامعه ایران منفوریم، مطرودیم. به ما بد میگن، ناسزا میگن، ما رو طرد میکنن، اما چون همش به خاطر توه برای ما شیرینه، هرچی همین بلاها به سر ما بیاد ما دست از دو بر نمیداریم. محبوب من، مگه من بیاعت ناسزا نگفتم؟ مگه به اونا ساحر نگفتم؟ مگه به اونا کذاب نگفتم؟ حالا هرچی میخوان به ما بگن بگن، عشق به تو این عوارض و دار ما قبول کردی. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده. به حقیقتت لحظه مرگ قبولی پرونده ما رو به امضای علی برسون، به عزت و جلالت، به انبیاءت، به آیات کتابت، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسین قرار بده. به حقیقتت ما رو بر فرد شب که به نگاه ائمه ما و حضرت زهرا قدر 90% فردا شبه به ما آمادگی کامل برای مهمانی فردا شب عنایت بفرما. تو که میدونی ما گدای غریبه نیستی، ملائکت صدای ما رو آشنان با اونا خیلی گریه ما رو دیدن. به رحمت که یا ارحم.
ابراهیم شیعه نوح بود، یعنی قبل از این که به رسالت مبعوث بشه و بعد پیرو واقعی پیغمبر بوللعظم قبل از خودش بود. با شیعه شدن هم ابراهیم شد، یعنی اگر شیعه نبود قطعاً ابراهیم نمی شد. این لفظ در قرآن مجید به کار گرفته شده، اختراعی یک جمعیت نیست. امام ششم می‌فرماید هر کجای قرآن سخن از مؤمن واقعیه، منظور شیعه واقعیه، یعنی اون انسانی که در همه امور زندگیش به پیغمبر و به امیرالمؤمنین اقتدا میکنه. اولین شیعه هم در بعد از بعثت پیغمبر امیرالمؤمنین بوده. او با همه وجود مطیع پیغمبر بود. پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین در امت شیعه کامل میخوان. این یک بحث. یه افرادی هم هستن که مجرم کاملن، که هیچ کدام از عناوین معنوی بر اونها صادق نیست. عناوینی که در رابطه با اونها ذکر شده مجرمین، ظالمین، فاسقین، مختال فخور، مصرفین، مبذرین، نوع این تعبیرات درباره مجرمان حرفه‌ای در قرآن کریم و روایات آمده. این دو بحث، یک بحث هم درباره شیعه آلوده است، شیعه گناهکار. شیعه است واقعا عاشق اهل بیته، اما در اقتدا آدم ضعیفیه، آدم ناتوانیه، که پیغمبر اکرم از این شیعیان ضعیف تعبیر به بیمار کرده، تعبیر به مریض کرده، و این گونه شبها زمان شفا گرفتن این گونه بیمارانه. اگر به قول قرآن مجید شفا بخوان، اگر درمان بخوان، یعنی اگر این شبها رو به عنوان قرص مسکن به کار نگیرن که حالا امشبی فردایی دو سه روزی درد آروم باشه، ولی بعد اثر این داروی مسکن که تموم میشه دوباره به بیماری بر میگردن. اما اگه کسی بخواد درمان واقعی بشه، امشب زمان درمان واقعیه و با دو برنامه درمان صورت میگیره. یکی این که شیعه گناهکار به پروردگار وعده حتمی بده که نافرمانی من از تو، از پیغمبرت، از ائمه امشب شب آخرشه، دیگه منو در گناه نمیبین. این یه مرحله. مرحله دومش هم اینه که اگر بین خودش و مردم گناهی داره، اون دیگه ارتباطی به پروردگار نداره. البته امشب که فرصت نمیکنه درمان بکنه، ولی تصمیم جدی بگیره، اگه زمینی رو با دوز و کلک، اگر زمینی رو با پارتی بازی، با این و اون دیدن قصب کرده، به حرام ملک خودش کرده، از مردم جنس خریده پولشو نداده نمیخواد بده، حقی رو ضایع کرده، مهر همسرش رو نداده، طلب طلبکار رو نداده، اون رو پیغمبر میفرماید توبه این گناه اینه که حق غارت شده مردم به مردم برگرده. و فرقی هم نمی کنه که این مردم کی باشن، به یهودی بده کاره، به مسیحی بده کاره، به مجرم بده کاره، به بدکار بده کاره، ارث خواهر و برادر رو با فریب به نام خودش کرده، اینا رو باید تصمیم بگیره برگردونه. این هم یک بحث. یه بحث هم راجع به امام شیعه است، که امام شیعه از چه ارزش‌هایی برخورداره. خب این چهار بحث گسترده رو که زمان طولانی میخواد، باید بسیار مختصر به وجود مبارک شما مهمانان ویژه پروردگار ارائه بدم. اما شیعه کامل، تعریف شیعه کامل و در ضمن یک وصیت امیرالمؤمنین به حضرت مجتبا دارن، نه به همه فرزندانشون. با همه فرزندانشون هم حرف زدن، نامه بهشون نوشتن، اما این قطعه بین خود امیرالمؤمنین و امام مجتبا بوده. یه شیعه کامل اولا آراسته به تقوای الهیه. مختصر معنای تقوا اینه که شیعه کامل زلف زندگیش به زلف گناه گره نمیخوره، یعنی با همدیگه در تضاد کامل هم. به هیچ عنوان نمیذاره دامنش آلوده بشه، حالا گناه پولی، گناه شهوانی، گناه زیبایی، گناه اجتماعی، گناه سیاسی، فرقی نمی کنه. محکم ایستاده که آلوده نشه در هر شرایطی که میخواد باش. مواظب خودش هم اساس مقدمات آلودگی رو فراهم نکنه، و اگه براش فراهم بکنن کازه کوزش رو به هم میریزه. ابوذر به پیغمبر گفت یه صندلی هم به من بده، یه کار اداری هم به من بده. فرمود بهت ندم دینت محفوظ میمونه. تو حد صندلی نیستی ابوذر. گفت چشم. دیگه طمع به صندلی در شیعه معنی نداره. صندلی که حق خودش نیست اصلا دنبالش نمیره، هوسش هم نمی کنه. گناهان کبیره که ابدا. و اقام صلات لوقتها. یه شیعه واقعی اینه که نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا رو تأخیر نمی انداز. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و اقام الصلا 17 ساعت گرسنگی کشیده، اما اول مغرب دغدغه شکم نداره. به پروردگار میگه یه طلبکارم توی، یه طلبکارم شکمم، فداتم میشم اول طلب تو رو. لوقتها، این خیلی مهم. یعنی اگه در مملکت ما این لوقتها رعایت بشه، هیچ جای ایران ظهر و مغرب مسجد را نی، یعنی باید برای یه نماز جماعت را بندون بشه. شیعه کامل و ایتاء زکات عند محلها. شیعه بخل نداره ابدا، دست به جیبه، کریمه، مال و مال خودش نمیدونه. میگه مال مال محبوبم، منم عمله محبوبم کنار این مالم، هر چی به من گفته در رابطه با مال عمل بکنم رو چشمم، به من چه، من مالک نیستم. و شیعه کامل به مغفرت زن عجیب اهل گذشت. از همسرش، حالا یا زن از شوهر یا شوهر از زن، رفیق از رفیق، فرزند از پدر و مادر، پدر و مادر از فرزند، اذیت میکشن، رنج میبرن، اما اهل گذشت. یعنی تلافی جو نیستن به هیچ عنوان، درگیر نمیشن، اهل نزاع نیستن. و در قرآن مجید میگه علاوه بر این که گذشت میکنن به رخ طرفم نمیکشن. که ببین من رو رنج دادی و من ازت گذشتم، منت نمیذارم، فقط گذشت میکنم. فقط از همسرش رنج دیده، از شوهر رنج دیده، از زن رنج دیده، از بچهش، از دومادش، از عروسش. اما نصف شب بلند میشه میگه خدایا قبل از این که بیام پیش تو برای خودم حرف بزنم، این طرف منو ببخش، گذشت. و کظم الغیظ، شیعه ما در هیچ موردی عصبانی نمیشه، تلخ نمیشه، رنجید خاطر نمیشه. امیرالمومنین تورا داشتن میرفتن، زمانی که رئیس جمهور بودن، یعنی کل قدرت دستشون بود، یک کسی به حضرت ناسزا گفت، امامم رد شدن، فرمودن حالا خوشش اومده به من بد بگه، من برگردم یه مشت بزنم، این با مشت من میمیره. حالا یه چیزی گفت و تو هوام حرفش رفت و بر نگشت طرفو نگاه بکنه. شیعه کامل اهل صله رحیم، کاری به این نداره که اون نیومد دیدن این، اون تکبر کرد، این بلند میشه میره دیدن این، بهش هم میگه از هر دری منو بیرون کنی من به حکم خدا از پنجره میام، دوستت دارم، خواهرمی، برادرمی، دومادمی، عروسمی، خواهرم، عمه و خالم، خدا سفارش تو کرده، چیکار کنم؟ من کارگر خدا هم. گفته صله رحیم، صله رحیم. امام باقر لحظه مرگشون امام صادق رو خواستن، فرمودن عزیز دلم بعد مرگ من ماهی این مقدار بده در خونه فلانی. گو آقا این که یه عمریه به شما تهمت زده، دروغ گفته، غیبت کرده، اذیتتون کرده. فرمود جعفرم سالهاست خرج او رو من اداره میکنم، اما نمیدونه. تمام پول زندگیش و لباسش و زن و بچهش و خونش و همه رو من میدم، میاد جلو رو خودم به هم بد میگه، من سرم رو میندازم پایین گوش میدم. یه بار بهش نگفتم زندگی تو من اداره میکنم؟ چند بارم اومده به من گفته که تو میگی من فرزند پیغمبرم، غریبه ها دارن زندگی من بدبخت رو اداره میکنن، یک گرون پول تاله به من ندادی، ولی جعفرم من بهش نگفتم که کل زندگی تو من دارم اداره میکنم، شما بعد من این پولو بده، بهش هم نگو کار توه. کوفه پر سنی بود، پر. دو شب که گذشت فهمیدن اونی که 4 سال در خونهاشون خورما و لباس و کفش می آورده علی بوده. این شیعه کامل. ایران یه روزی روزگار محبت بود، یه روزی روزگار عشق و مهر بود، یه روزی روزگار کمک و یاری به یک دیگر بود، یه روزی روزگار غم و غصه دیگران رو خوردن بود. ای کاش به اون روزگار برگرده، برگرده که همه مانند صد دانه تسبیح تو رشته دین و مهر و محبت بغل هم دیگه باشن، کنار هم دیگه باشن. یه برنامه شیعه اینه: الهلم اندل جاهل، اونی که حرف سرش نمیشه و زبان بازی میکنه، شیعه در مقابل او بردباری میکنه، چون میبینه بحث با این فایده نداره، به دعوا نمیکشونه کار. یه علامت دیگه شیعه که در همین مجلس من 20 شب دارم دربارش بحث میکنم و تفقه و فدین، شیعه دین شناسه نه دین داره، دین شناس دین داره نه دین داره دین ناشناس، خوب دینو میشناسه. و یه علامت دیگر شیعه التثبت فی الامر، در همه امور با دقت و تأمل و اندیشه وارد میشه که بعد کارو خراب نکنه، یه کار دیگه بکنه، فکر میکنه، اندیشه میکنه، دقت میکنه، بعد وارد کار میشه. یه علامت دیگر شیعه کامل التعهد للقرآن، عمل به قرآنو گردن گرفت. یه علامت دیگر شیعه کامل همسایه خوبی برای همسایش. علامت دیگرش اهل امر به معروفه، اما با زبان نرم، و اهل نهی از منکر اما با محبت، اهل مش بلند کردن و عربده کشیدن و فحش دادن و تهمت زدن و دریوری گفتن نیست، نیست. پیر مرد محاسن سفین وضوشو اشتباه داشت میگرفت، اشتباه. این دوتا داداش نیومدن جلو بگن خجالت نمی کشی با این سنت، مرد حسابی، این وضوع تو داری می گیری؟ بدبخت دوتا برادر که بزرگه 6 سالش بود، حضرت مجتبی ابی عبدالله 5 سالش، اومدن گفتن پیر مرد ما میتونیم از توی تقاضا بکنیم. گفت آقا زاده ها چه امری ده؟ فرمود من و داداشم وضو میگیریم، شما ببین هر کدوم اشتباه داریم میکنیم به ما تذکر بده، گفت وضو بگیر. دو سید جوانان اهل بهشت وضو گرفتن، پیر مرد گفت فداتون بشم، من اشتباه وضو میگیرم. امر به معروف شیعه رو موج محبت، رو موج عاطفه است. امر به معروف شیعه رو مشت بسته نیست که بزنه تو سر مردم، رو زبان ناسزا گفتن نیست. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکنه. متاب ای پارسا روی از گناهکار، متاب ای پارسا روی از گناهکار به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. اگه پدر مادرها امر به معروف بلد بودن، بچه ها سیگاری و حشیشی و تریاکی و کراکی نمی شدن. اگه محبت می‌ورزیدن، از خونه گریزان نبودن. شیعه کامل. یه کار دیگه شیعه، اجتناب الفواحش کلها، از هر کاری که قرآن زشت شمرده دوری میکنه. و اما موجبن، یعنی یه موجود کاملا ضد شیعه. یبن آدم، کلام خداست، ما خلقت و هازه نیران، من جهنم رو به پا نکردم مگر برای چند طایفه. اونا چون کاری به کار من ندارن، کاری به کار انبیاء من ندارن، کاری به کار ائمه ندارن، اونا برای خودشون دارن زندگی میکنن. جهنم برپا شده لکل کافر، برای هر منکر خدا و قیامت و دین. و بخیل، جهنم به پا شده برای آدمی که نعمت منو حبس میکنه و دلش نمیاد خرج کنه. و نمام، جهنم برپا شده برای دوبه همزن، سخنچین. جهنم برپا شده برای آقن لوالدهی، کسی که پدر و مادر رو به جان بیاره و رابطه پدر مادر رو با خودش قطع کنه و پدر و مادر به اون نفرین قطعی بکنن. و مانع زکات و آکل ربا، جهنم برای کسیه که زکات نمیده، برای کسیه که ربا میخوره. و بندگان من، فرزندان آدم، جهنم به پا شده برای مرد و زن زناکار و زانی و جامع الحرام، برای دختران و پسران و مردان و زنانی که روابط نامشروع دارن، اسمش هم گذاشتن دوستی، دوست دختر، دوست پسر، جامع الحرام. و ناسل قرآن، جهنم به پا شده برای کسی که قرآن رو تو زندگی پشت سر انداخته، میگه من کاری به این کتاب ندارم، هرچی فرهنگ تلاوی و آمریکا بگه اون رو چشممه، قرآن چیه؟ جهنم به پا شده برای کسی که همسایه ها از دستش زجر میکشن. جهنم به پا شده برای این گونه مردم. اما فرزندان آدم، همین کافر، همین بخیل، همین دوبه همزن، همین آب والدین، همین مانع زکات، همین رباخور، همین زناکار، همین رابطه دار نامشروع، همین مخالف قرآن، اگر تو همین دنیا تابه و آمنه و عمل صالح هم بیاد با من آشتی کنه، بیاد عملشو عوض بکنه، من قبولش میکنم، کل گذشتش هم میبخش. یعنی من مجرمان حرفه‌ای رم رد نمیکنم، اما اگه ادامه بدن کارشونو، جهنم مال اوناست. اما ادامه ندن که نه، معنی نداره ببرم جهنم. بعد یه نصیحت میکنه پروردگار که با این همه جرم من در رو به روی کسی نبست ابدا. فرحمو انفسکم یا عبیدی، بندگان من بیان به خودتون رحم کن. فان العبدان ضعیفتون، بدناتون طاقت جهنمو نداره با. رحم کنین به خودتون. و سفر و بعیدون، بندگان من راهتون تا قیامت خیلی طولانیه. و الحمل و ثقیلون، بار گناه سنگینه. و صراط و دقیقون، راه خیلی باریکه. و نار و لذا، جهنم شعله داره. و المنادی اسرافیل، همه شما رو اسرافیل ندا میکنه، از قبر وارد قیامت میشین. و القاضی رب العالمین، قاضی دادگاهتونم خودم هم. و خوبیاشو میگه، میگه بندگان من نادیتمونی فلبیتو کن، شما با این همه گناه هر وقت صدام زدین که من جوابتونو دادم، مگه مریض تو شفا ندادم، مگه مشکل تو حل نکردم، سال تا سال رفتی خوشگذرونی کردی، حالا یه گرفتاری پیدا، تازه سر گرفتاری اومدی سراغ من، ولی من جواب تو دادم. سألتمونی فأعطیتو کن، خواستی بهت عطا کردم. بارزتمونی، جنگ تو با من ادامه دادی. فأمهلتو کن، من مهلت بهت دادم. ترکتمونی، منو رها کردی. فرعیتکم، اما من تو رو رها نکردم. عصیتمونی، هر گناهی دلتون خواست کردین. فسترتکم، آبروتون رو نبرد. فان رجعتم الی قبل تو کن، اگه به من مراجعه کردید من قبولتون کردم. و این ادبرتم انی، اگه از من رو گرداندین انتظر تو کن. گفتم حالا رو گردونده مرگشو نرسونم، جریمشم نمی کنم، مهلت بهش میدم، شاید بیدار بشه برگرده. چرا این گونه با شما عمل کردم؟ برای اینکه انا اجود الاجودین و اکرم الاکرمین و ارحم الراحم، اخلاقم اینه که باهاتون این گونه معامله کردم. و اما امام شیعه کشف القمه علی ابن عیسای اربلی، صدوق، مسعودی، ارشاد القلوب، فیض، در محجت البیضا مرحوم مجلسی در بهار نقل کردن، همه معاویه به زرارت ابن زمره گفت علی رو برای من تعریف کن. قال اعفنی یا اعفنی، گو ماویه منو معاف کن، من میترسم علی رو برای تعریف کنم، طاقت نیری بگی گردنمو بزنم. قال لتصفنه، مجبوری تعریف کن. گوه اگه مجبورم باش. والله کان بعید المدا، شخصیتش دور از دسترس افکار عاقلان عالمه. شدید القوا، روح او، قلب او، اراده او بسیار قوی بود. یقول و فصلا، حرف که میزد فاصل و میزان و جدا کننده حق و باطل بود. و یحکم و عدلا، حکم میکرد فقط به عدالت حکم میکرد. ینفجر العلم من جوانبه، از همه وجودش علم میریخت. حرف میزد حکمت از همه جوانبش میریخ. از دنیا و مظاهر فریبنده دنیا علی به شدت وحشت داشت. یعنس و بلیل، عجیب با شب انس داشت علی. و کان قریز و دمعه، ماویه، دوتا چشمش برای گریه دوتا چشمه بود. گریه فکرش طولانی بود، لباسش خشن بود، غذاش غیر نرم بود، غذای خیلی خوشمزه نبود. اغلب قانع به یه نان جو و یه مقدار نمک بود. یه بار فقط فزه روی دو تا نان جو روغن زیتون مالید. شب که اومد خونه چشمش به این نون افتاد، هیچی نگفت، نونو کنار گذاشت. فردا که نون گذاشت تو کیسه چرمی، سرشو مهر کرد که ما دیگه سراغ این دوتا نون نریم نرمش کنیم. بین ما که بود انگار یکی از ما بود، انقدر متواضع. وقتی ازش میپرسیدیم جواب میداد، وقتی دعوتش میکردیم تو خونمون که یه حصیر کهنه داشتیم و یه رخت خواب مختصر، با کمال شادی و نشاط دعوتمون رو قبول میکرد. بین ما بود ولی هیبت عظیمی داشت. اهل دین رو بسیار بزرگ میشد. یقرب المساکین، دوست داشت با مسکین ها، با فقیرا بیشینه، خوش و بش گونه، حرف بزنه. اونایی که جا نداشتن تو خرابه بودن، شبا میرفت سراغشون، نمیشناختنش، باشون حرف میزد، بگو به خند میکرد، قضا براشون میبرد، زیر پاشونو جارو میکرد، اساسشونو منظم میکرد. لا یطمع القوی فی باطله، قدرتمند در زمان حکومتش ابداً امید به پیاده کردن زورش نداشت. و ضعیف ناامید از عدالتش نبود. ماویه، چه شبهایی با علی بودم وقتی که پرده تاریک شب می افتاد، ستاره ها پیدا می شود، این دست می برد به محاسنش، بعد می دیدم رو زمین یتمل ملو تمل ملسلیم، مثل ماری زیده به خودش می پیچ و یب کابوکا الهزی. مثل آدم قصه‌دار ناله میزد، اشک میریخت
رو میکرد به دنیا میگفت گری غیری، برو غیر منو گول بزن. عبی تر رسته، ای دنیا خودتو به من ارائه میکنی یا منو شیفته خودت میکنی؟ حیات حیات قد ابن تو که سلاسن، من تو رو سه طلاقه کردم، این طلاقم رجوع نداره. ف عمرو که قصیر، دنیا عمرت برای من 40-50 سال بیشتر نیست. ای شو که حقیر، لذتت خیلی کمه. و بعد معاویه اینجا دیگه نمیدونی علی چی کار میکنه، تو تاریکی شب فریاد میکشی، آه من قلت زاد لصفت. میگفت خدایا دستم خالیه، میگفت خدایا عملی ندارم، کاری نکردم. معاویه زار زار گریه کرد، گفت رحم الله اول حسن، خدا رحمت کنه علی رو، والله همین گونه بود. بعد گفت زرارها را که علی نیست وضع تو چطوره؟ گفتش که من نسبت به فراغ علی مثل مادری هستم که سر بچهش رو تو دامنش بریده باشم. ماویه اشکم برا علی تموم نمیشه. این امام شیعه. و اما امشب، امشب شب خداست، شب قرآنه، شب احیاس، شب امیرالمؤمنینه. ولی روح امشب، جان امشب، حقیقت امشب بنا به روایاتمون و روشنایی امشب ابی عبدالله الحسین. یکی از صحیح ترین و حقیقی ترین و بهترین روایاتو برای امشب آوردم بخونم. در کامل و زیارات امام صادق می‌فرماید شیعیان ما اعلم به یقین بدانید ان الحسین حیون ان ربهی یرزق من حیث یشا. حسین ما پیش پروردگاره، ما نمیدونیم این یعنی چی، روزی میخوره هر چی بخواد و هو دائما بدون تعطیل به 4 جا نظر میکنه. الا معسگره، اونجایی که با 72 نفر تو کربلا صف کشیدن. یه جای دیگر رو که حسین ما نظر میکنه به گودال قتلگاه. من با این رفقای جلوی منبر دو سه بار رفتم کربلا، اما نذاشتن برم گودالو ببینم. اونجا داشتم میمردم. و من حلا فیه من الشهدا. یه جای دیگر رو که نگاه میکنه جای تک تک اوناییه که از اسب روی زمین افتادن، جای اکبر رو میبینه، جای قمر بنی هاشم رو میبینه. اما جای چهارمی که نگاه میکنه ینظر الی زواره و الباکین علی و المقیمین العزا، دائما به گریه کنا نگاه میکنه. الان داره ما رو میبینه. و به گریه کنا رو بهتر از خودشون میشناسه، اسم اونا رو بهتر میدونه، اسم پدرانشون رو بهتر میدونه، درجات گریه کنا رو در بهشت بهتر میدونه. و انه لیرا من یبکا علی فیستغفر له. وقتی گریه کناشو نگاه میکنه به پروردگار میگه اینا رو بیاموز، اینا تا از جاشون بلند نشدن پاک کن پروندشون. دعای ابی عبدالله مستجابه. با حسین جا، حسین جا، اول خودش از خدا میخواد، بعد امام صادق میگه رو میکنه به پیغمبر، به امیر المؤمنین، به مادرش زهرا، به برادرش امام حسن، به هر چارتا میگه من جدی از شما میخوام همین الان برای این گریه کنا دعا کن. مادرم دعاشون کن، بابا دعاشون، برادر دعاشون، حسین جان، حسین جان. صدای پریشب که تمام خونه‌های اطراف مسجد شنیدن امشب نمیاد. امشب این صدا تو رخت خواب خیلی ضعیف جوهره دیگه نبود، اما ترک نکرد. فقط حسن و حسین میشنیدن بابا چی داره میگه. مولا المولى وأنا يا الأب فهل يرحم العبد إلا چشم شما در گریه کردن شعبه چشم علیه. حالا قرآن رو روبروی صورت باز کنید. اللهم اني أسألك بكتابك المنذر وما فيه وفي اسمك الأكبر وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من من النار. مگه ممکنه عاشق علی رو جهنم ببره؟ مگه ممکنه گریه کنه ابی عبدالله رو جهنم ببری؟ حالا کتاب خدا رو روی سر بگذاری، اللهم به حق هازل و به حق من ارسل سبوب و به حق کل مؤمنین مده سبوب فی و به حق که علیهم فلا احدا اعرف و بعد کم منک. داوود از زمانی که انسان رو خلق کردن ابدا سابقه نداره کسی به گدایی پیشم اومده باشه او رو رد کرده باشه. اینقدر گدا رو دوست دارم، گریش رو دوست دارم. گاهی به ملائکه میگم دعاشو مستجاب نمی کنم، نبادا بره میخوام پیشم بمونه صداشو بشنوم گریشو ببینم. بکر یا الله یا بکر یا الله بکر یا الله الهی. شب معراج وقت برگشتم، خطاب رسید حبیب من آخرین حرف تو میخوای بزنی، یه مقدار معطل میکنی، چی میخوای بگی؟ گفت محبوب من البته شما رو گفت تو بحث شنیدید مجرمین حرفه‌ای رو جدا کرد، نظرش به شما بود، با امت من قیامت چی کار میکنی؟ دلم میخواد خیالم راحت بشه و برگردم. خطاب رسید حبیب من قیامتم رو دو طرف میکنم، از یه طرف تو فریاد بزن امتی امتی، منم جواب تو میدم رحمتی رحمتی. الهی به محمد
الى
جایی به مورد جان تو کاری نبود که دخالت نکنی. غذای به این خوبی کجاش مسمومه؟ فقط اون یه نفر خورد، یه چند دقیقه بعد لرز گرفت و از دنیا رفت. جنازش رو بردن کنار مسجد، به پیغمبر گفتن بیا نماز بخونی. فرمود او حرف علی رو گوش نداده، تمام درهای رحمت به روش بسته. برید دنبال علی. رفتن علی رو پیدا کردن، اومد مسجد. علی جان به خاطر تو تمام درهای رحمت به روش بسته، من نماز نمیخونم. گفت یا رسول الله، نمیخواد به خاطر من کسی جهنم بره، من از او گذشت کردم. فرمود صف ببندی، تمام درها به روش باز شد. الهی الهی به علی، اگه ما مدینه بودیم نمیذاشتیم علی رو با سر برهنه مسجد ببرن. اگه ما بودیم نمیذاشتیم بین در و دیوار پهلوتو بشینن. نبودیم ما. الهی به فاطمه تایم، 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 به فاطمه تایم. الهی بلحسن الهی بدین امام معصومه میخواد به واجب الهی عمل کنه، میخواد تو قبر صورت میت رو به قبله بذاره، اما میبینه بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک گذار. الهی بل حسین بل حسین قیم بل حسین بل حسین بل حسین بل حسین علي ابن الحسين علي ابن الحسين علي ابن الحسين محمد ابن علي محمد ابن جعفر ابن محمد تنها امامی که به ظاهرش وعده داده سه جا بازدید میام فقط امام هشتمه. یکی وقتی ملک الموت میخواد جان تو بگیره، یکی وقتی پرونده تو میخوان برسن، یکی هم کنار صراط میام بازدیدت ردت میکنم. الهی الهی به علی ابن موسی محمد ابن علي إلهي بمحمد ابن علي إلهي بمحمد ابن علي إلهي علي ابن محمد بالحسن ابن علي دعوتت کنیم بیا کجا ببریمت، نه خودمون آدمای پاکی هستیم نه محیط خونمون مناسبته، نه خیابونا و مراکز عمومیمون میتونیم ببریم، باید غریب بمونیم. سر کدوم سفره ببریم؟ میخوام تو بیمارستانا ببریمت عیادت، با افراد بد حجاب چی کار کنیم؟ تو دانشگاه میخوایم ببریمت، با بد حجاب و فساد و روابط نامشروع چی کار کنیم؟ کجا ببریمت؟ تو هم مثل بابات علی غریب، ما رو ببر. اگه بخوای خودت بگی میخوام بیام، باید بگیم ببخش ما رو جا نداریم. الهی الهی بالحجت اسرع الحاسدین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم که امید داری ما رو بخشیده باشی، ناامیدی از رحمت در قرآن فرمودی کفره. از وضع امشب ما، گدائی ما، اومدن ما، گریه ما ثابته که ما رو دوست دارید.